کلوخانداز را پاداش سنگ است. تمام تجربه های تاریخی نشان می دهد که وقتی حکومت ها به سوی مردم کلوخ می اندازند، مردم خشم متمرکز خود را روزی با پرتاب سنگ پاسخ می دهند. سنگ در برابر کلوخ. حکومت قاجار که مجلس را به تو بست به همین بلا دچار شد، سرنگون شد و برای همیشه در نفرتی که مردم از آن حکومت داشتند دفن شد. در حکومت بعدی که مجلس را استبل طویله نامیدند، آنها هم با گریه و زاری از کشور برای همیشه رفتند. و اکنون نوبت جمهوری اسلامی است که تیره‌بختانه نخستین جمهوری در ایران است که حیثیت واژه جمهوری را هم از بین برد و نخستین حکومت رسما اسلامی است در ایران که خوشبختانه حیثیت اسلام را هم برای همیشه برباد داد. نمونه رذالت هایی که این رژیم می کند بر همه آشکار است. من تازه ترین خبر رو در این زمینه می خوانم برای شما که 170 نفر از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در محکومیت برخوردهای امنیتی با نویسندگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی چپ و شروع کردند اعتراض کردن. هجوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل گردانندگان و همکاران تارنبای نقد اقتصاد سیاسی و بازداشت مهسا اسدالله نژاد، شیرین کریمی، پرویز صداقت، هیمن رحیمی و احضار و فشار و بازجویی های هر روزه محمد مالجو و رسول قنبری خاطره چپ ستیزی تاریخی جمهوری اسلامی را مجددا زنده کرد. من میخوام یه پرانتز باز کنم و بگویم که نه تنها چپ ستیزی، انسان ستیزی جمهوری اسلام و این کار سطح نبرد نابرابر ایدئولوژیکی را که از سالها پیش در مطبوعات رسمی آغاز شده بود همچون دهه 60 به سطح امنیتی تازه‌ای کشاند. مملکت ما در وضعیت بسیار خطرناک و خطیری به سر می‌برد. خطرناک نه برای رژیم، هر خطری که اون رژیم رو تهدید کنه همه ما رو خوشحال می‌کنه. خطرناک برای اینکه اگر جنگی صورت بگیرد و زیرساخت‌های نفتی، گازی و هر زیرساخت دیگر ایران از بین برود و یا اسرائیل که اینا رو نابود میکنه بعدا بیاد اینا رو بسازه یا مثلا یک دست نشانده ای رو بذاره اونجا، به اون اصلا فرصه یا او اصلا میخواد که اصلاح کنه و درست کنه. وضعیت خیلی خطرناکی است برای مردم ایران، اما تا این مرحله طی نشود مردم ایران به جایی نمیرسن. شگفت‌انگیز است در حالی که خود سخنگویان و سران دولت رسما اعلام می‌کنند که وضعیت خطرناک است، پول نداریم و مردم باید خودشون به فکر چاره‌ای باشند، دیگر در زمستان نه نفتی هست و نه گازی هست و نه پول و نه یارانه، صدها هم که خالی هستند و بیان می‌کنند که دلار آمریکا در همین زمستان آینده یعنی یک ماه و نیم دیگر به 130 هزار تومان ارتقا خواهد یافت. یعنی به همون نسبت ارزش همین اسکناس های بی ارزش جمهوری اسلامی هم پایین تر میاد. پرسشی که در این برنامه مطرح است این است که با توجه به این که رژیم می داند که در حال سقوط است و می داند که در این مرحله نه تنها به مردم نیاز دارد، بلکه به همون اقتصاددانان چپ یا میانه یا راست فرق میکنه، هم نیاز دارد تا از اونها یاری بخواهد، راهنمایی بخواهد برای گریز از این تنگنایی که در اونجا گیر کرده. اما رژیم اسلامی آقای خامنه ای کجا و چنین اندیشه هایی کجا؟ آنها تنها تیغ در دست دارند، میزنند و میکشند و فکر میکنند که دوران محمد است و جنگ خیبر است. موشک درست میکنند به نام خیبر شکن و تنها علی را ندارند که برود دروازه خیبر را از جای برکند و بندازه روی سر یهودیان، وارد قلعه خیبر بشوند و یهودیان را مالاشون بردارن، زن و دختراشون هم بردارن، خودشون هم از قلعه بیارن بیرون و 650 نفرشون رو در یک جا حضرت علی براشون گردن بزن. اینا رو گفتم برای اینکه بدونید وضعیت در واقع پیچیده است، از چند جانبه، فقط یک مسئله نیست که بگیم مثلا جاده‌های ایران چندان قابل رانندگی نیستن، قانون میگذاریم سرعت رو کم کنید یا آسفالتش کنید. اینطوری نیست، از همه جوانب نکبت نه تنها یقه جمهوری اسلامی رو گرفته، یقه مردم عادی رو که 45 سال با این رژیم کنار اومدن هم گرفته است. برای اینکه ببینیم چرا جمهوری اسلامی دچار سنگبارگی ذهنی شده و از جان مردم ایران چه میخواهد، من دعوت کردم از یار همیشگی این برنامه جناب البرز سلیمی که هم اقتصاد را میشناسد، هم سیاست را میشناسد و هم گفته هایش بدور از خشم اما رهنمودهایی است برای آنهایی که بخواهند بشنوند. خیلی خوش آمدید جناب سلیمی.
درود به شما جناب مهدی گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های شما که دنبال حقیقت هستند، دنبال مشکلاتی که امروز گفتید شما و ریشه های اونها رو هم اشاره وار بهش پرداختید. شنوندگانتون به یقین از این درد آشنا هستند، از این درد و از این مشکلات باخبرند. در دور جدید همافزایی این مشکلات و همگرایی این ابر بحران ها که امشب بهش خواهیم پرداخت، کوشش من این هست که همراه با همین واکاوی هایی که شما دارید، ما هم این رو در یک جنبندی که اوضاع جدید رو تصویر میکنه و به طور فشرده اونها رو جلوی روی مخاطبان ما میذاره، برخی از ریشه ها رو هم بهش بپردازیم و ششمندازی رو که اقتصاددانهای داخل کشور به درستی، جامعه شناسان یا سیاستمداران داخل کشور به درستی به اونها میپردازند، ما یک بار دیگر مرور کنیم و از نگاه خودمون برخی از اون مسائلی رو که ما در همین گفتگوها در ماهای پیش، در سالهای پیش بهش می پرداختیم که برخن مورد انتقاد قرار می گرفت و فکر می کردن که ما داریم بزرگ نوایی می کنیم از اوضاع، واقعا در اون دوره ها کسانی بودند که در همین کامنتارها می نوشتند که به فرض مانی سلیمی شما بزرگ نوایی می کنید، شما از قحطی و بحران و از وضعیت سخت اون چی که وجود داره، این رو شما یک بار دیگر هم در واقع در ابعاد بزرگتری جلوه می نمایانید. در حالی که ما خطر رو می دیدیم، ما همه اون چی رو که امروز من به طور فشرده به دو سه تا نکته می پردازم، بعد به اون نکته که جناب علی اشاره کردید، یعنی در واقع چرا در این شرایط اصلا دستگیری ها، معنای اون چیه، که بعد در قسمت دیگر به هر حال صحبت شما و من بتونیم به طور دقیقتر و عمیقتر اون دستگیری ها رو به نگاه سیاسی واکاوی بکنیم. اجازه بفرمایید جنابانی گرامی، چون شما دنبال برخی از ارقام و اقلام حساس به هر حال این مسئله رو باز کردید، من یه چند نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم، خدمت شنوندگان ارجمند شما محترم شما عرض بکنم. ببینید، ما از آغاز سال در همین رسانه مانی شنوندگان ارجمند، بینندگان عزیز، مطرح کردیم که امسال به دلیل بحرانهای چندگانه ما شاهد یک کسری بودجه 1800 میلیارد تومانی خواهیم بود. 1800 هزار میلیارد تومان برابر است با 1800 تریلیون تومان. در واقع چون اونجا ما هزار میلیارد می گفتیم، دوبار هزار میشه تریلیون، میلیارد دوبار هزار میلیارد میشه یک تریلیون. بنابراین صحبت از یک عددی هست که کمتر برای شاید خیلی از به هر حال شنوندگان ما جناب بانی، این اعداد، عدد وقتی که گفته میشه به شکل ریاضی، به هر حال ممکنه گاهن در شنیده ها برخن حتی سوال ایجاد کنه. 1800 هزار یک چیز بسیار بسیار ترساوریه، هولناکیه. 1800 تریلیون تومان، این عدد در واقع کسری بودجه سال 1405. پارسال هم حداقل 1000 تریلیون تومان کسری بودجه بود. معوقات اون، انتقال اون و عدم حسابرسی ها و مشکلاتی که از بودجه 1403 به 1404 منتقل شد، باعث شد که همراه با بحران‌های جدید که امسال به ویژه در این ماه‌های آینده، یعنی کاهش درآمد نفت، بحران‌هایی که ساختاری بود از تورم‌ها مونده بود و از اقلام، از دزدی‌ها و اختلاس‌ها و تنها یک قلم بانک آینده ورشکستگی و دیگه صحبت از ناترازی نبوده، صحبت از ورشکستی های نظام و بانکی بود. ما صحبت کردیم هفته های پیش که 750 هزار میلیارد تومان فقط یک بانک اعلام ورشکستگی کرد که سبب شده بود که 25% به پایه پولی در واقع همزمان به بانک مرکزی فشار وارد کرده بود. ما بر اساس کاهش درآمدهای وارداتی ما، نفت ما، بر اساس اینکه دیگه مولد سازی ها قدرتی نداره در داخل اقتصاد ایران، بر اساس اینکه اون تورم های ساختاری و مزمن کارش رو در اقتصاد میکنه، با توجه به اینکه صادرات ما در همه عرصه ها دچار ورشکستگی در تولید و صنعت و کشاورزی و غیر و غیر، ما عرصه‌های صادراتی کمتری، حاصل صادرات کمتری داشتیم و فساد و ورشکستگی ها و طوری که عرض کردم گسترش پیدا میکنه. در همین رسانه به جرأت میتونم بگم که جز نادر کسانی بودیم که اعلام کردیم که تا پایان امسال حداقل 1800 تریلیون تومان ما کسری بودجه خواهیم داشت. بنابراین از همینجا باید گفت نقطه به نقطه تورم مهر ماه، شنوندگان ارجمند، تورم نقطه به نقطه، یعنی مهر امسال به مهر پارسال 50% حداقل تورم بود. در گرانی های مواد غذایی، برنج و گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی و تغذیه و معیشت و معاش مردم و مواد و داروها و درمان، کشور حدود 2.5 تا 3.5%، یعنی 250 تا 350% افزایش رو نشان میده. در اینجا شنوندگان ارجمند باید دقت بکنن، اینجا دیگه قیمت دلار اصلا معیار نیست. یعنی اگر دلار از 100 هزار تومان عید الان هنوز 110 هزار تومانه، این دلار هیچ نقشی در مواد تغذیه و داروها و درمان نداره. یعنی اون دیگه از قانون برابری دلار و تومان پیروی نمیکنه، خارج از این بحثه. یعنی اونجا دلار در واقع در مورد این اقلام، دلار الان 150 هزار تومان جناب مانی، برای این اقلام باید دلار رو که امروز در واقع برای بررسی این قیمت تغذیه و مواد یا داروها باید بگیم که در اونجا یک دلار 150 هزار و بیشتر شده، دلار دیگه معیار نیست در شرایط کنونی. به طور کلی اینها با توجه به تمام اقداماتی که کردند میگن که دلار رو پایین نگه داشتن باز، و انتظارات تورمی یعنی اینکه تورم دو ماه دیگر چه خواهد شد که امروز شما از 130 هزار تومان حرف میزنید، که خیلی ها صحبت از بالاتر اون رو کردن قیمت دلار رو. اون انتظارات تورمی هست که امروز منتظر این جامعه است. بنابراین مثلث شر یعنی اون چه که امروز در رسانه ها همین جامعه شناسان، همین اقتصاددانان ما، همین انسانهای خوشفکر، متعهد، مسئول، فرق نمی کنه در لباس این لباس جمهوری خواه باشن، چپ باشن یا منتقدان لیبرال باشن، به قول فرمایش جنابالی انسانگرایانه، مردم دوستانه دارن به ماجرا نگاه می کنند، مسئولیت شهروندی دارن. وقتی که اعلام می کنند همین منتقدان که مثلث شر یعنی سگانه تنش‌های خارجی، ناترازی ها و ورشکستگی های داخلی و خشکسالی شدید، این مثلث شر در واقع همگرایی ابر بحران هاست، همافزایی عوامل شره. یعنی اینکه هم برق نیست، کمه، ورشکسته شدیم، هم آب رو دارن در تهران و در شهرهای بزرگ فاجعه است، دارن جیره بندی میکنن. از چند روز پیش جیره بندی آب بعضی از سدها 99% خالی است، 80% خالی است. خشکسالی محیط زیست، عوامل محیط زیست، و از اون سو درگیری و جنگی که امروز باز هم اینها حلما وارز میطلبند جلوی وضعیت امروز مردم ایران با همه این دردها و مشکلات هست، و از اون سو این ورشکستگی های اقتصادی شرایطی ایجاد کرده که وضعیت آب، برق، تامین اجتماعی مردم، بنزینی که سه قیمتی شده اعلام کردند که 1500 و 3000 و 7500 تومان، تازه این رو عده ای اومدن گفتن به زودی بنزین 50000 تومان خواهد شد، و از آغاز سال در واقع الان مدتی هم هست که اون دلار ترجیحی 28500 تومان رو حذف کردند، و این کالا برک ها و این کوپن ها دیگه معنایی نداره، دو سه قلمه که اونم به هیچ جای مشکلات مردم نمیرسه. گزارش از خط فقر آقای مامی از سوی اقتصاددان های داخل 50 میلیون تومان برای یک خانواده 4 نفره اعلام شده، و طبق گزارش های مسئولانی که در مجلس و در جای دیگه نشستن، بعضی از همین نمایندگان دزد، امروز خط فقر به بالای خط فقر مطلق به بالای 40% رسیده. خط فقر مطلق، خط فقر نسبی بیش از 75-80% در جامعه ما. بنابراین در هیچ حوزه‌ای چشم‌انداز روشنی دیده نمیشه. اینها تا اون چه که امروز گفتم بحثایی بوده در رسانه‌های داخل بازتاب پیدا کرده، و من در واقع بخشی از این موارد رو، حتی این واژه ها رو و این گزاره ها رو، این جملات رو من از سایت های اقتصادی داخلی یا جامعه شناسی یا سایت های روزنامه ها و اینها گزارش کردم. یعنی گاز، آب، بنزین، برق، اینها همه این کالاها در وضعیت سختی هستن، علاوه بر اون چه که تغذیه و دارو و ایناست. ما با ابر بحران هایی رو به رو هستیم که گفته میشه آقای مانی، این جمله آخر در این قسمته، همین اقتصاددان ها مطرح می کنن که دهه 90 که دهه رشد صفر بوده، یعنی تولید ناخالص داخلی در 10 سال 0% صفر رشد داشته، صفر بوده، در مقابل اون چه که در دهه 1400 می گذرد، اون دهه دهه بهشته، دهه بهشتگونه ایران ماست. یعنی 1400 اینقدر وخیمه که دهه 90 با تمام اون بحران ها، تحریم ها و شکستگی ها و نرخ تورم و مشکلات دیگر بهشتی هست در مقابل اون چی که امروز میگذرد. من فعلا به پایان میرسانم، تا قسمت بعد باز هم دنبال بکنیم واکاوی رو که شما برای این دستگیری ها در نظر دارید.
بله، توضیحاتون بسیار بسیار در خور توجه هست. امیدوارم که افراد فراوانی سخنان شما و تحلیلگران دیگری همچون شما رو بشنوند. قبل از اینکه وارد موضوع دوم بشویم، همه ایرانیان میدونن که مغول‌ها روزگاری تمام ایران رو گرفتند و فرمانده هر شهر یک مغول قدر قدرت بود و سربازانش. روزی یکی از این فرماندهان سوار بر اسبش داشت از یک کوچه در یکی از شهرهای ایران میگذشت و دید که یک مردی در اونجا نشسته در سایه، که البته میگن این بابا طاهر بوده ولی این یک داستان دیگری است، و بالای سر این با اسبش میسته، سایه میندازه روی این که از سرمای زمستان کنار دیوار نشسته بود و میپرسه: پیرمرد، آرزوی اگر داری بگو، من برات برآورده میکنم. اون پیرمرد گفت که شما برو کنار، بذار آفتاب بزنه. و به این فرمانده مغول خیلی برخورد، یک دایره گچی کشید، این پیرمرد رو حکم کرد که بره وسط دایره، و من شمشیرم رو یادم رفت امروز بیارم، وسط این دایره میمانی تا من برم شمشیرم رو بیارم و گردن تو رو بزنم. و اون فرد در وسط اون دایره گچی قفقازی، نام نمایشنامه‌ای از برتولد برشت، ایستاد تا این فرد مغول رفت خونش، شمشیرش آورد و گردن او رو زد. حالا گاهی وقتا من فکر می‌کنم حکایت ماست که یک حکومت یک دستور میده که حرف نزنید، تکون نخورید، درباره اقتصاد یا ویرانی اقتصادی سخن نگویید، درباره آزادی سخن نگویید، درباره آزاد شدن زندانیان سیاسی حرف نزنید، همین اینجا که من میگم باشید تا همین شماها بقیه شما رو من بگیرم زندان کنم و بعد اعدام کنم. پرسش من از شما تنها نیست، از بینندگان، که تکلیف چیست اگر یک مردم خودشون نخواهند یک حکومت را بیاندازند؟ چه کسی میخواد براشون این کار انجام بدهند؟ و این دوتا به هم گره خوردن، ناکرده کار مزد فراهم نمیشود، باید شما کار بکنید، کشت بکنید تا بعد بتونید برداشت بکنید. کشت این مردم چیست؟ جز همین چند نفری که از جان گذشتند درباره اقتصاد سخن میگن، درباره اختناق سخن میگن و همه اینا رو میگیرن زندان میکنن، ناپدید میکنن. و این مردم ما نمیبینیم که در خیابانها ظهور پیدا بکنن، حضور پیدا بکنن و این یاریگران و منجیان خودشون رو از چنگال اهریمن نجات بدن. بفرمایید.
ببینید جناب ماری، ما با چند زاویه از یک بحث اجتماعی، سیاسی و روانشناسی روبرو هستیم. اگر بخوایم در واقع بخوایم از نگاه تاریخی ببینیم، مردم کشور ما شاید در برخی از همین نقطه ها شبیه چند کشور دیگر، مثلا کشورهایی که نفت در اونها نقش بزرگی داشته. ما سالهای پیش و خیلی ها از جامعه شناسان، اقتصادداران، سیاست ورزان در مورد این مسئله به هر حال معمای نفت و نقش پارادوکسیکال و دوگانه نفت و تشکیل ارتش ها و دستگاه های امنیتی سرکوبگر به دولت نفتی و اینکه این دولت های نفتی بی نیاز از مالیات ها و ضمناً با ثروت های بادآورده نفت دستگاه های میلیارد صدها میلیارد دلاری رو سالیان طولانی در اختیار گرفتند، در داخل و خارج خوراندند، از خبرگزاری ها تا نفوذی ها تا خارجی ها تا همه رو خریدند. شما امروز ببینید میگن میلیاردرهای، میگن یک جناحی از پولداران حزب دموکرات آمریکا با نفوذ و رسانه ها یک جوان 34 ساله رو به قدرت رساندند. در اون 2001 هم جناحی از خود آمریکایی ها اون اسامه بن لادن رو از خود عربستان تا آمریکا اونها رو در واقع لانسه کرده بودند و اونها رو اشکن زورشون بودند. و این دستگاه های کشتار، دستگاه های خبرگزاری ها، این جنگ سایبری ها، این جنگ هایبریدی پروپاگاندا، جنگ اقتصادی، جنگ روانی در دنیا در واقع قطب هایی داشته که از میلیارد ها فروشندگان مواد مخدر، از پسر آقای رئیس جمهور بایدن و جناح‌های دوربر در خود حزب دموکرات که تحریمی های در واقع ایران رو آزاد کردند، تا باندهایی که در ونزوئلا و تهران و منطقه و سوریه و اینها وجود داشتند. در واقع مردمان دنیا در جاهایی که به چنگ و چنگال یا مادورو یا در کولومبیا یا در تهران و یا در جوانانی که به مواد مخدر کاپتاگون آلوده شدند با موشک و در واقع با رمز ارز و با مواد مخدر و با سرکوب ها و با جنایتکارانی که در منطقه خاورمیانه به کمک دستهایی در خود غرب، حالا دیگه شرق جنایتکار که در واقع واقعا روسیه و حتی نقش چین رو فراموش نکنیم ما، اینها در واقع یک ملت که بارها اومد وسط، یک دور از سالهای 68 سرکوب کردن، 78 76 سرکوب کردن، قتل زنجیری کردن، قتلهای کشتار سال 88 رو کردن، تجاوزها کردن، سال 96 100 شهر رو کوبیدن، سال 98 کوبیدن، 1401 کوبیدن. با این همه این جان سخت ایرانیان بود که هنوز شکست نخوردن. نایمانی من دارم نیمه پر لیوان رو میگم. ببینید اینها در واقع یک دولت نفتی بی نیاز از مالیات و ضمناً پروراندن در واقع بخش های از جامعه به عنوان گروگان هایی که در از لحاظ اقتصادی و اجتماعی گرفتند، جیرخاران غش هایی رو به استخدام خودشون در آوردن، آمی پروری کردن. از اون سو با صدها میلیارد دلار پول نفت، دو سه هزار در واقع تریلیون دلار اینها در این 30 سال پول نفت فروختند. اینها رو همه رو ریختند به جان ملت، سرکوب کردند. به این دلیل که ما در واقع ما همچنان ایستاده ایم و امروز مردم ایران رو واقعا باید شما اینطوری تصویر بکنید. ببینیم ما مقاومتی در گذر 47 سال اون گونه که اندونزی سوهارتو در یک مدت کوتاهی 500 هزار نفر رو مسله کرد، سوهارتو به دست البته اون یک دیکتاتور غربی بود، یا جنرال پینوشه هزاران نفر رو مسله کرد از ویکتور خارهایی که بعد اون هنرها رو ما دیدیم. در ایران یا دیکتاتورهای آفریقایی، در ایران مردم ایران مقاومت کم نکردند و ما در شاید در یکی از دوره های پایانی این مقاومت ما و آغاز یک رو پیشروی های ما در این دوره هستیم که امیدواریم به این. ما همچنان ایستادیم، نه آرمان خواهان و آرمان گرایانه، اما اینکه در این شرایط آیا اینها قادر خواهند شد با توجه به برق کم، گازی که مشکلات داره، همه مشکلات انفراستراکتور زیر ساخت ها جامعه، همین مسئله دلار که مطرح کردیم، آبی که جیره بندی شده، آیا در یک برآمد چند روزه مثل نپال یا مثل بنگلادش یا مثل خیلی از انقلابهای دیگر، این فوران خشم مردم، که البته این فوران خشم هم خودش در جای دیگر باید به مقوله جامعه شناسی بررسی بشه، اما فوران خشم مردم، آیا ما در مراحل پایانی نیستیم؟ به گمان من امروز که در حضور شما هستم جناب مانی، جز کسانی هستم که فکر می کنم در سال 1401 ما یک دور از برآمدهای بزرگ اجتماعی رو می دیدیم. در اون دوره ما امروز در وضعیت شهریور 1401 هستیم یا در وضعیت پاییز 98 هستیم یا در وضعیتی هستیم که قیام‌های منطقه‌ای در خوزستان و شیراز و اصفهان ایجاد شد یا در بلوچستان. امروز ولی این برای کل ایران در حادث میشه. من در اینجا اعلام میکنم، گاهی اوقات این پیشبینی نیست، ما با سلسله و زنجیره‌ای از خشم و انفجار در ایران روبرو خواهیم شد، چون واقعا اون چه که اقتصاددانها و جامعه شناسان داخل میگند که دهه 1390 بهشتی هست با تمام اون بحرانهای خودش، در کنار، در روبروی، در واقع در برابر این دهه 1400، یعنی وضع به قدری وخیم هست نایمانی که ما این برآمدها رو به یقین شاهد خواهیم بود. چرا رژیم جمهوری اسلامی به کسانی که از حقوق و دستمزد و از اتحادیه و تشکل و از آرامترین در واقع اعتراض ها در جامعه، یعنی از در واقع از فکر، از اندیشه، انتقاد به رژیم، حتی در عرصه های کمک به خود همین مسئولین جنایتکار که چیزهایی رو میگفتن، به خاطر اینکه آقای مانی اقتصاددان بالفطره، بالذاته در واقع رفورمیسته. اقتصاددان مثل سیاست مدار و مثل جامعه شناس در یک مرزهای قرار نمیگیره. به عنوان یک فردی که هم در سالهای پیش از 57 در دانشگاه تهران اقتصاد خوندم، اساتید ما به ما این رو میگفتند و هم در دانشگاه بن 30 سال، 35 سال پیش استادان ما به ما میگفتند شما در واقع به عنوان اقتصاد خونده ها، مشاوران اقتصادی، مغز سرد یا تعقل اون گروهی هستید که در اونجا کار میکنید. دیگران با شور و هیجان و احساس و اینها میاند میخوان عوض کنند، شما اینها رو میشنوید و بعد میگید که به لحاظ اقتصادی باید چه تصمیمی گرفت، جیب چی میگه، خزانه چی میگه در سطح کشور. و این اقتصاددان ها با بسیارانی از اینها، خب جامعه شناسان نگاه دیگری دارن، چون دو اقتصاد خوانده قوی، یعنی مردان با تجربه، به هر حال زنانی بسیار با تجربه، خانم شیرین پورکریمی که یک جامعه شناس بوده و خانم اسدالله نژاد و کسان دیگر، اینها در واقع مبشران یک نگاه انتقادی به این رژیم بودند. اینها نه براندازان بودند، نمیخواستند برن به اسلحه‌ای و عملیاتی و ستادی و فلان و اینا نبودند، منتقدان یک تفکر بودند که به این رژیم میخواستند بگن که شما چشماندازی برای تغییر در جامعه وجود نداره. رژیم حتی در این حد رو هم نمیتونه ببینه. چرا؟ علت پاسخ من اینه آیبانی، اونقدر فز وخیمه که فکر میکنه که همین صحنه در میدان انتقاد از قبل پیش دستانه میخواد همه چیز رو سرکوب بکنه. هیچ نگاه انتقادی در صحنه در واقع انتقاد و فکر و همپرسی و نگاه به هر حال شکافتن اوضاع و علل ماجرا از سوی هیچ کس دیده نشه، یعنی مهار انرژی مردم به شکل پیش دستانه، چون یک جنگی در حال وقوع است و رژیم وحشت کرده و در این شرایط میخواد متقابلا حراس افکنی بکنه تا اینکه در واقع همه رتوخا رو خاموش کنه. این علتی هست اگر اون اعدام ها رو میکنه، اگر اون حراس افکنی ها رو میکنه، به خاطر اینکه این وضعیت اقتصادی اجتماعی و برآمدهای اجتماعی شرایط بسیار بسیار جدید و یک گستره نوینی پیدا کرده آلمان.
بله، ببینید جناب سلیمی گرامی، ما یک وزنه سنگین و با خرد جمعی در برابر این رژیم داریم و اون مردم هم. مردم همه یک دست نمی اندیشند، همه یکسان نیستند، اما در اینکه این رژیم را نمی خواهند هم پیمانند، هم سنگرند. اما چرا اینها به میدان نمی آیند و هر بار که می آیند آن گروه که می آید دست تنها می ماند؟ علتش این است که نه تنها جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته کمر همت بست برای بی اعتبار کردن و بی آبرو کردن گروه های سیاسی و دیگر اندیش و تا یه حد زیادی هم موفق بود، چون تمام سیستم تبلیغاتی دستش بود، خود اپوزیسیون های متضاد این رژیم هم همدیگر رو خونسا کردند. چقدر حقانیت داشت هر گروهی یا نداشت امر دیگری است. اما شما اگر نگاه کنید میبینید اپوزیسیون هایی که مدعی قدرت هستند، یعنی میگن ما میخوایم قدرت رو بگیریم، اینها تمام این مدت همدیگر رو خونسا کردند و مردم با تماشای رفتار اینها به همشون پشت کردن. چطور میشه که یک سازمان اپوزیسیون برود از عربستان یا از قطر یا هر جای دیگری کمک مالی بگیره برای رسیدن به هدفش، یا آن یکی برود زیر پوشش موساد و اسرائیل و حقوقش هم پولش هم از اینجا اونجا بگیرد برای این کار، و هر دوی این گروه ها خب چپ رو هم خونسا کردند، شعار علیهش دادند. گروه های کردی هر کدومشون که میخواهند از حق طبیعی خودشون استفاده کنند، اینا بهشون انگ تجزیه طلبی میزنند. شاید در میان اونها، من نمیدونم، تجزیه طلب هم هستند، ولی باید اگه کسی مدعی است باید نام ببره و دلایلش رو بگه و اسنادش رو رو بکنه، وگرنه همینطوری که شما نمیتونید بگید بلوچ ها تجدید طلبن، اعراب خوزستان همینطور، کرد ها همینطور و تا آخر. بنابراین نه تنها رژیم جمهوری اسلامی و سیستم های اطلاعاتی غرب و شرق در خونسا کردن انقلاب مردم در ایران در برابر رژیم جمهوری اسلامی آستین بالا زده اند در همه این دههای گذشته، خود این اپوزیسیون هم افتاده به جون همدیگه و الان مردم میگن ما الان اگر بریم توی میدان به نفع کی میخواد تمام بشه؟ چون یک سازمان یا نظامی که نمایندگی از همه مردم ایران بکنه وجود نداره. شاید همین کسانی که اهل جامعه شناسی و اقتصاد هستند اینها بتوانند مردم رو بکشند به میدان، منتها چون اینا سازمان سیاسی ندارند جمهوری اسلامی خیلی سریع میتونه سرکوبشون کنه، کما اینکه داره میکنه. بنابراین معضل بزرگ اینجاست که نه اینکه مردم ایران نمیدانند در ایران چه میگذرد، از من که خیلی بهتر میدانم چون اونجا برای زندگی میکنم، معضل اینجاست که این مردم چگونه باید سازمان یافته وارد میدان بشوند که نهایتش این نباشد که سرکوب بشوند، بگن خیلی خوب حالا ما یه دستاوردهایی هم داشتیم، در 4 سال بعد دوباره که برخواستیم یک دستاورد دیگری هم بهش می افزاییم. این تا اون زمان ایران برباد خواهد رفت. میان میزنن داغون میکنن ایران رو، گیرم که حالا حکومتش هم گورش گم کنه بره، امیدواریم چنین بشود، ولی یک ایران ویران و مصادره شده با اختلافات داخلی که ای بسا به جنگ های داخلی بی انجامد، سرنوشت تلخی را برای نسل های بعد فراهم خواهند کرد. و پرسش مردم اینه آقا خانم راه حل شما چیست؟ من این رو از شما نمیخوام، چون یک پرسش سنگین است، این رو باید همه با هم پاسخ بدیم، اما هر یک از شما پاسخی بدهید هر چقدر هم باشد مفید هست به حال اون مردم.
ببینید جناب مالی، شنوندگان ارجمند، اجازه بدید یک مقدار ملموستر همون گونه که شما پرسش کردید ما هم همونطور ملموس صحبت بکنیم. ببینید یک جوابی که یک نوجوانی که در اولوش 13 15 تا 17 17 سالگی و در زیر 20 سالگی هست، یک نهادی از انسان هست که اگر در یک خانواده والدینی و اشخاصی و مدرسه ای و به هر حال افرادی در دورورشون، به ویژه خانواده نقش کانون جدی داره، نباشه میتونه از دستهای بسیار بسیاری در جامعه امروزی به انحراف بره. یک گروه اقتصادی یا یک شرکت یا یک بنگاه کوچک که میخواد سر بلند کنه، به عنوان یک فردی که در این 30 سال در آلمان جنگیدم، میبینم میدونم که چقدر مشکلات رو باید یک شرکت بر حال با که ناتوان هست، کوچک هست، چقدر مشکلات رو باید پشت سر بذاره، از حسابدار و خبره تا بانکی درست، تا افرادی که بر حال سفارش کاری میدند، تا فضایی که در اون هست، همه چیز عوامل متعددی میتونه یک بنگاه کوچک رو زمین بزنه. یک فرد مشاور نادرست و فاسد میتونه یه بنگاه کوچک رو تمام منابع مالیش رو بگیره و از بین ببره. یک مدرسه، یک دانشگاه، هر یک از این واحدهای اجتماعی رو شما بگیرید، در دورانی که چه در دورانی که داره رشد میکنه و چه حتی در بعضی اوقات در دوران رشد یافتگی خودش میتونه راه خطایی رو بره. و ملتی که در یک بحران در واقع رشد هست، با یک حاکمیتی یا یک پدرانی یا مسئولان فاسدی هست و خودش در واقع راه طولانی رو رفته، مشکلات و آسیب های زیادی در وجود اون هست، در یک منطقه هست که در این منطقه واقعا به قول حافظ ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید کشید بیرون از این ورطه رخت خیش، در یک منطقه با این همه بحران، در یک جهانی به این قدر در واقع ماجرا، خب چه خطراتی میتونه ملت ایران رو تهدید بکنه؟ شما اشاره میکنید از رسانه هایی که با عربستان اینها هست، غیر از این همه فساد و جنایتی که این رژیم داره که یک پدر فاسد میتونه توی خانواده باشه، همسایگانی که یکی از یکی دیگر در فکر خودشونن، همین ترکیه، همین کشورهای دیگر، همین ماجراهایی که در کشورهای به هر حال عربی خاورمیانه بوده و یا روسیه که بزرگترین نقش رو در سرکوبه، ببینید چه عواملی میتونست در این 47 سال فقط، حالا غیر از زمان شاه به کنار، خودشو نشون بده. ببینید یکی از این عوامل، شما الان ما به اجازه بدید من امروز اومده بودم یک نکته ای رو در این روزهای اخیر با دوستان مشروط خواه که به گونه ای حتی با آقای رضا پهلوی در ارتباط هستند، با چند نفرشون در میان گذاشتم. این هشدار رو به افرادی میگم، اسم میبرم ازشون، که خودشون رو کارشناسان بزرگ شبکه 700 هزار نفری ایران اینترنشنال میدونند که برای ایران دارن، برای ارتش ایران دارن خط و مرز میکشند، ولی به شاهزاده خودشون که او رو حمایت میکنند به اون هشدار نمیدند. این سوال رو من یک بار دیگر جلوی روی چیز میذارم، آخه چگونه است؟ پرسش من اینه دوستان مشروط خواه، دوستان آقای رضا پهلوی، شاهزاده پهلوی، شما از 50 هزار نفر، از 150 هزار نفر، از 500 هزار نفر نیروهای درون حکومت، نظامیان و غیر و غیر نام بردید و بعد رسیدید به گارد جاویدان. اول اینکه واژه گارد جاویدان از همون واژه گارد جاویدان بود، یک گاردی که باید نقش معینی برای شاهنشاه بازی میکرد که در لویزان بود، که سرلشکر نشاط اگر اشتباه نکنم در واقع فرمانده اون بود و جز آخرین قسمتی بود که به همون قیام همون هوافرها در واقع اینا فراری شدند. شما در این شرایط دارید یک سو ادای کانونهای شورشی مجاهدین رو در میارید، از یک سو دیگر اعلام کردید ما 500 هزار نفر نیرو داریم، 4 تا جوان خارج کشوری، اگر هم 4 تا رهنمود از داخل به شما دادن، سایبری ها به شما رهنمود دادند. ما در شرایطی نیستیم که گارد جاویدان دوستان و مشروطه خواه در کشور داشته باشیم. به نام گارد جاویدان، به نام در واقع تشکیل نیروهای مسلح، شبه مسلح که در آینده هست، چون گارد جاویدان مسلحه، به نام اون بچه های جوان ما رو میفرستید یا تشویق میکنید که خودی به نبایانند، که بعد اینطوری مثل امید سرلکا کشته بشند. من به عنوان یک فرد که سالها کار این رژیم رو در نظر داشتم و در این 50 و چند سال واقعا با تمام وجودم به این مسئله جنایت های رژیم در پشت و قطع های دولتی و فرامرزی و اینها شاهد بودم، به شما هشدار میدم، به دوستانی گفتم، دوستان عزیز مشروطه خواه، به شاهزاده شما بگید گارد جاویدان جوانان تازه سیاسی ما رو که باید مخفی کاری بکنند، که نباید مثل کلاب هاوس ها، چند هزار نفر توی کلاب هاوس ها در زمان جنبش 1401 حضور پیدا می کردن، رژیم 90 هزار نفرشون رو جمع کرد. آقای مامی، به دوستی که در یکی از این سازمان های خارج کشور بود هشدار دادم، گفت من 5000 نفر نیرو در یک کلاب هاوس دارم. گفتم عزیز من، 3 سال پیش یک شخصیت هم هستند ایشون، گفتم عزیز من، دوست قدیمی من، شما دامی که رژیم پهن کرده بود رو شما درش هستید، این جوانا رو همه رو میگیرن غلغم میکنند. اینا رو آقای مانی، اون جوانا رو 90000 نفری که اژه‌ای غلام بلبل مطرح کرده بود، سوت بلولی میزد، اینا را توی کلاب هاوس ها شناسایی کرده بود. به این دوستان میگم گارد جاویدان و این نوع تبلیغات، اینکه 500 هزار نفر رو از کیو آر کد ما عضوگیری کردیم، الان داریم گارد جاویدان تشکیل میدیم، و این گونه که شما فکر میکنید، این گونه مدل رشد و مدل فعالیت های ستادی و عملیاتی در ایران نیست. اگر احمد شر از یک جایی از مرز سوریه و ترکیه با یک لشکری که قبلا با داعشی ها بود، 20 هزار نفر از کرد و از نیروهای مسلح که فیدانهای ترکیه اونو به هر حال تغذیه کرده بودند و کردهای رجالات و نمیدونم چی و چی و چی در اون حضور داشتند، با 20 هزار نفر حرکت کردند، اومدن جاروب کردن ارتش سوریه رو، دوستان مشروطه خواه، شما با شعار گارد جاویدان نمیتونید این کار رو بکنید، شما به یک شرایط دیگری احتیاج دارید. شما با همین کردها دشمنید، شما در کردستان هیچ گونه پایگاهی ندارید دوستان مشروطه خواه. اینا رو همه رو باید بشینید بررسی بکنید. شما نمیتونید امروز با این شعارها، با این حرفها، با این شوها جوونا رو، اینا رو در واقع شما در تله میندازید. آقای مانی، 5 سال پیش ما یک بحثی با جناب عالی و دوستان دیگر داشتیم، من در اونجا یکی از این گروه های آنارشیست افراطی رو که به جوانان میگفتن مسلح بشید، در اتفاقا در شهرهای از گیلان ما مطرح میکردن که باید عملیات مسلحانه شهری رو شروع بکنید، من در اون موقع هشدار دادم، گفتم اینجا یا یک فردی رو به نام سایان مایان آورده بودن که در کوه داره به هر حال مثل اون پسر چیچی مسعود تو افغانستان، میگفتن این مثل اونا داره نیروی مسلح جمع میکنه. در همون موقع در همین رسانه مانی هشدار دادم، گفتم اینها واقعیت این نیروهای در واقع تحت عنوان چی و چی و چی، اینها نمیتونند امروز نیروهای مسلح 5 سال پیش در کشور وجود بیارند. قیام های شهری فرق میکنه تا اینکه شما جوانان رو اینطوری امید سلکا رو اینگونه در واقع به آتش تبدیل کنید. این مسئله های مانی قابل مقایسه نیست. اگر زن ایرانی روسری رو برداشت، این قابل مقایسه نیست با اینکه یک جوانی بیاد در جلوی صحنه تصویری رو آتش بزنه و بعد یک جوان گلی به عنوان اینکه عضو گارد جاویدان هست یا اینکه برانداز هست، نیروی امنیتی و عامل اسرائیل هست، کشته بشه. ما باید ببینیم همواره در گذشته و در کنون اشکال مبارزه. دوستان عزیز، جوانان، شما میدونید، من یک بار دیگر به شما یادآوری میکنم، اشکال مبارزه مخفی، یعنی اون رهبران تا جایی که امکان داره مخفی، با شورترین، فعالترین، کنشگرترین باید کاملا مخفی باشند. نیم مخفی، نیم علنی و علنی. مبارزه علنی رو سندیکاها میکنن، نهادهای مدنی میکنه، جلوی صحنه وایساده، شعارهایشون شعارهای مطالبات اجتماعی مدنی صنفی است. اگر هم سیاسی میشه نمیاد عکس رهبر رو آتش بزنه، با اینجا نمیره. اونهایی که سازماندهی میکنن در یک قیام شهری شبانه وارد میشند، میدونند که کجا دوربین هست، کجا چیز دیگر هست، چطور باید این هسته های اصلی رهبری رو حفظ بکنید. از تلفیق اشکال مخفی و نیم مخفی نیم علنی و مبارزه علنی است که در همه جای دنیا باید سازمان های قوی زیرزمینی ایجاد بشه، و این سازمان های قوی زیرزمینی باید پوشش هایی مثل کدر، مثل شهرداری ها در ترکیه چی و چی پیدا میکنه. یعنی هسته های مخفی مبارز پشت پرده میمارند و اجتماعات بزرگ در واقع رسانه‌ای رو، سیاسی در واقع قابل توجیه در جامعه رو رشد میدند. نمیتونیم جوانهای ما رو با شعار گارد جاویدان، با سوزاندن عکس رهبر به میدان بفرستیم و اینها رو اینطوری حیف میل بکنیم. آقای مانی، من یک بار دیگر هشدار میدم دوستان مشروطه خواه، دوستانی که در خارج کشور هستید، یک چند سالی به هر حال جوانتر هستید از اونهایی که یک دورانی استخوانی خاک خوردند، مشورت کنید. همین جوری یک چیزی رو اگر از داخل به شما گفتن، جریان کیو آر کد ایران اینترنشنال مزخرف بود، کلمه عادی تر از این ندارم به شما بگم، توطئه بود برای شما. مهدی نصیری، تخم لقی که آقای رضا علیجانی انداخت 3 سال پیش از شاهزاده تا تاجزاده رو، برید در مصاحبه آقای رضا علیجانی با مهدی نصیری یک بار دیگر گوش بکنید. اول باید از آقای رضا علیجانی پرسید، شمایی که در اون موقع تبلیغ میکردید از شاهزاده تا تاجزاده، چرا امروز به خودت یک انتقاد نمی کنی وقتی که روبروی مهدی نصیری نشستی؟ هنوز میگی که این آدم صادقیه. تو از کجا میدونی این آدم صادقیه و این پروژه نیست؟ از کجا میدونی شما؟ من در جلوی رسانه مانی اعلام میکنم ایشون پروژه است، آقای رضا علیجانی. برای اینکه آقای مانی، ما شما میگید که حرف درستی است، چون نیک نظر کرد و پرخیش درون دید، گفت از چه نالیم که از ماست که بر ماست. 1000 سال پیش ناصر خسرو و زمان رو تشبیه کرد. شما به درستی گفتید عواملی از درون ما بود که ما رو گرفت، به قول عبید زاکانی، نذاشت ما از این دیوار بگیریم بریم بالا. هر بار که اومدیم رسیدیم به این که آجر آخر رو دست بزنیم، یک کسایی ما رو کشیدن از خودمون پایین. امروز با این همه ما بسیاری ارزش ها داریم، نیروی سومی ها داریم، جوانان فرهیخته داریم، زنان و مردان با اندیشه داریم. ما لیوان پر رو دوباره میبینیم. ما حتی به دوستان و مشروط خواه انتقاد میکنیم، هیچ گونه دشمنی با اونها نداریم. حرف آقای مانی و سلیمی از جنس دیگری است. ما میخواییم که ایران ما، همه اونها که به نام ایرانی امروز به ایران فکر میکنند، باید بتونن از این صد جنایت و جهل رژیم جمهوری اسلامی بتونن بگذرن و ایران رو به هر حال از این وضعیت ناگوار، فاجعه بار بیرون بکشن. آقای مانی،
درود بر شما. این خواسته های شما همراه هست با آگاهی و نیرو بخش است برای آنهایی که گوشی برای شنیدن دارند. من جناب سلیمی در جملات پایانی برنامه نمیخوام از یک گروه مشخصی الان در این موضوع نام ببرم، ولی آنچه که من میبینم بخشی از این گروه های سیاسی که ادعای خیلی گنده گنده دارند، بیشتر مشغول انجام یک نمایش روحوزی هستند. نمایش توخالی روحوزی برای سرگرم کردن مردم. اینها مردان و زنان میدان مبارزه نیستند، اما پیروانشون، همون جوانایی که شما الان اشاره کردید، چه زن چه مرد، چه جوان چه میانسال و کهنسال، بینشون بسیاری آدمهای صادق هست که از این تماشا، از این نمایش روحوزی لذت میبرن و فکر میکنن که این واقعی است. هر بار دوباره شکست میخورن، یه امید تازهی براشون میتراشند. هنوز قبلی تمام نشده دومیشو درست میکنن، میبینن دومی هم نگرفت، سومی کار نداره که، هر روز میشینن 4 تا نقشه میریزن برای نمایش روحوزی و یکی بعد از دیگری اینو میارن روی صحنه. به همین خاطر به هیچ جا نرسیده، به هیچ جا نمیرسد. تنها با سازماندهی و تاکتیک مردم در درون خودشون و با خودشون، جدا از هر سازمان مدعی، میشود ارگانهای تغییر رژیم جمهوری اسلامی را از پایین به بالا ایجاد کرد و این رژیم را انداخت. از پایین به بالا و نه از رأس یه حرم قدرتی که این کشور قبولش کرده، اون که انتخاب، نه، مردم از پایین می توانند حرکت کنند و رژیم رو براندازند و اونگاه همین مردم دموکراسی رو پیاده می کنند، چون مردم هم. دموکراسی یعنی حکومت مردم. ولی اگر حکومت تغییر بکنه، با تک فرمانده، با تک گروه به اصطلاح منجمد در ایدئولوژی، شکست خواهند خورد، مردم شکست خواهند خورد و بارها شکست خورده اند و این بار نباید جان گرامی و انرژی گرامی و امیدشون به آینده ایران رو به سادگی در معرض طوفان قرار بدهند بی اینکه ثمری دریابند. سپاس فراوان از جناب البرز سلیمی و از همه همیهنان و بدرود تا درودی دیگر.